أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوش آمدید در ادامه مباحث نهج البلاغه. الحمدلله رب العالمین، خطبه 106 هم به پایان رسید. در خطبه 107 که خطبه کوتاهی است، حضرت سلام الله علیه یک مطلبی رو خطاب به یارانشون بیان می کنند. ابتداعا اونها رو سرزنش می کنند و سپس به خاطر کاری که انجام دادن اونها رو تحسین می کنند، تشویق می کنند. اصل قضیه اینطور است که اونطوری که نصر ابن مزاحم در کتاب وقعت و صفین، ایشون نصر ابن مزاحم خب یکی از تاریخ نگارهایی است که از این جهت که بسیار دقیق نوشته، لحظه به لحظه گزارش کرده جنگ رو، وقعه رو به صورت کلی گزارش نکرده، با جزئیات تمام، کی آمد، کی رفت، چند دقیقه طول کشید، کی این وسط حرف زد، همه اینها رو گفته. رضایی که از مهمترین کتب در باب معرفت و شناخت جنگ صفین همین کتاب وقعت و صفین نصر ابن مزاحمه. ایشون اینجور بیان میکنه که یه وقتی در هفتم ماه صفر، روز هفتم ماه صفر در جنگ صفین که بسیار روز سنگینی بود از جهت جنگ، لشکر معاویه حمله کردند و سمت راست سپاه امیرالمؤمنین عقب نشینی کرد، فرار کرد. بعد از مدتی حضرت سلام الله علیه صحبت کرد، مالک پیوست، مالک و اون نیروهایی که تحت امر او بودند پیوستند به سمت راست و کل جمعیت حمله کردند، معاویه و یارانش رو عقب زدند و دوباره در موضع خودشون قرار گرفتن. امیرالمؤمنین در این موقع بود که این خطبه 107 نهج البلاغه رو فرمود. ایشون هم در کتاب وقعت و صفین می آورن و سید رضی هم در نهج البلاغه آورده این قسمت رو. و من خطبت الله علیه السلام فی بعض ایام صفین و قد رأیت جولتکم و انهیازکم عن صفوفکم تهوزوكم الجفاة الطغام وأعراب أهل الشام وأنتم لحاميم العرب ويافيخ الشرف والأنف المتقدم والصنام الأعظم ولغد شفا وهاوه صدري أن رأيتكم بأخرة تهوزونهم كما هازوكم وتزيلونهم عن مواقفهم كما أزالوكم حسا بالنصال وشجرا بالرماح تركب أولاهم أخراهم كالإبل الهيم المطرودة ترمى انهياضها وتضاد عن مواردها. فرمود قسمت اول و قد رأیت جولتکم، جوله یعنی جولان، اینجا به معنای فرار است. انسان وقتی که میخواد فرار کنه یه جولانی داره، هر کسی تقلا میکنه زودتر از بقیه خودش رو عقب بکشه. حضرت فرمود و قد رأیت جولتکم، من دیدم شما چطور از سپاه معاویه ترسیدید و عقب نشینی کردید. با عرض پوزش قطع شد. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود من دیدم چطور شما عقب نشینی کردید و انحیازکم عن صفوفکم. انحیاز به معنای کنارگیری، کنار رفتن، و دیدم چگونه سنگرهاتون رو خالی کردید، موضعی که به شما سپرده شده بود رو رها کردید و عقب نشینی کردید. تهوزکم الجفات و تغام. حضرت فرمود شما را فراری دادند، تهوزکم، شما را راندند، فراری دارند. چه کسانی؟ کسانی که دو تا ویژگی دارند، یک الجفات بودند، اینا جفاکار بودند، طغیانگر بودند، ظالم بودند، اصحاب معاویه، و دو تغام بودند. تغام به معنای دو تا معنا براش گفته شده، هم فرومایه است، کسانی که پستند از جهت اعتقادی، از جهت اجتماعی اینا جایگاهی ندارند. بعد یه معنای دیگه هم در ادامه همین نوعاً کسانی که جایگاه پست و حقیری دارن جزء اشرار میشن، اراذل و اوباش میشن. هر دو معنا اومده که این دو معنا معنای ملازمی است. نوعاً کسانی که از جهت اجتماعی دون و پست و فرومایه اند به اون سمت اوباشگری میرن. حضرت فرمود تهوزوکم الجفات و تغام، انسانهایی شما را عقب نشینی دادند که خودشون فرومایه بودند. اینها یه انسانهای ظالمی بودند، کسانی نبودند که در مقابل شما بایستند. و اعراب و اهل شام، اینجا عرب نه به معنای عرب و عجم، عرب به معنای بادیه نشینه، روستایی ها، دهاتی ها، کسانی که از فرهنگ اجتماعی برخوردار نبودند، اومدن در مقابل لشکر امیرالمومنین. لشکر منظم بود، منسجم بود، دارای نظامات خاصی بود. حضرت فرمود بادیه نشین ها اومدن شما رو از جایگاهی که داشتید فراری دادن. خب این توبیخه، چرا شما فرار کردید؟ بعد فرمود و انتم لحامیم العرب، شما مگه جایگاه خودتون رو نمیدانید لشکریان من؟ شما کسانی هستید که لحیم به معنای شریفه، در مورد اسب هم همین لحیم به کار میره، یه اسبی که اصالت داشته باشه، شجره داشته باشه، معلوم باشه به کجا وصله، بهش میگن لحیم، یعنی با شرافت، اصیل. فرمود و انتم لحامیم عرب، لشکریان من، شما در قبال اونها که پست و فرومایه بودن شما شریفید، شما اصل و نسب دارید، شما جایگاه والایی دارید. و یعافیخ و شرف، یعافیخ از یعفوخ، یعفوخ، یعافیخ جمع یعفوخ، یعفوخ به معنای گیجگاه آمده. یه قسمتی هم این وسط سر بچه های کوچک هست که تا مدتی نرمه، آروم آروم محکم میشه اون وسط سر. هر دو معنا اومده، کنایه از جای مهمیه، هم داخل سره یعنی بالا بلندید شما، هم جایگاه مهمی، ضربه به گیجگاه یا ضربه به اون قسمت خاص سر انسان رو از پا در میاره. فرمود شما یعافی خوش شرفید، اگر شرف به یک مجسمه تبدیل بشه شما سر این شرفید، شما بلندترین جایگاه این شرافت قرار دارید. والانف المتقدمید، انف یعنی بینی، همیشه بینی جلوتر از سطح بدنه. فرمود شما به مثابه دماغی هستید که جلوتر از بقیه اید، پیشگامانی، چه در اسلام چه در تبعیت. و سنام الاعظم، سنام به کوهان شتر میگن، حضرت جاهای دیگه هم استفاده کردن از این لفظ. سنام الاعظم، شما کوهان بلند مرتبه اید، شما قله اید، شما بلند مرتبه اید، جایگاه رفیعی دارید. ببینید حضرت در ابتدا توبیخ کرد، فرمود چرا فرار کردید، بد فرار کردید، موضعتون، سنگرتون رو خالی کردید، اونها که کسانی نبودن، انسانهای پست و فرومایه، بعد اومدن بردن بالا اینها رو. شما شرافت دارید، بزرگی، در قله اید، در اوجی. اولا نکته اول، حضرت به هیچ وجه نمیخوان اینجا به قول معروف هندونه زیر بغل کسی بذارن، تعریف بی خود، از مقام اسمت به دور است که حضرت حرف خلاف واقع بزنه. واقعا این گونه بوده است که اونهایی که در صفین بودن در اون روز سختی که نصر بن مزاحم میگه، واقعا جزء شریفان بودن که ایستادگی میکردن. خب مطلب اول، پس اینجا اغراق نیست، مبالغه نیست، تعارف نیست. مطلب دوم، این که ببینید ما دو نوع انتقاد داریم، یه وقتی انتقاد از کسی میکنیم که نتیجه عملش رو دیده، تمام شد. یه بچه اشتباهی کرد، 6 ماه هم رفت زندون، 4 تا مشت و لگد هم خورد به فرض. الان شما میخواید این رو نصیحتش کنید، شما میایید از بدی ها شروع میکنید، به خوبی ها میرسید. به طور کلی هر انتقادی 3 ضلع دارد. ضلع اول مثل یه مثلث، ضلع اول انتقاد در این جور موارد که طرف سرش به سنگ خورده، شما اول انتقاد میکنید، میگی بابا اون دزدی که کردی، پسرم عزیزم، اون کار اشتباهی که کردی، تند رفتن با ماشین چیز بدی بود. اول نکته منفی رو، بعد طرف خوب رو میگی، شما که اینقدر آقایی، شما که اینقدر عزیزی، شما که درس خونده ای، شما که ویژگی ها رو میگی. اول انتقاد، بعد مرتبه دوم محاسن میگی، بعد راهکار ارائه میدی. به طور کلی انتقاد یا نصیحتی که راهکار درش نباشه اصلا ابتره. این که ما به بچه بگیم بچه بازی نکن، خب بازی نکنم چیکار کنم؟ شما باید بگید شکستن چیز بده، بازی کردن خوبه، شما بیا این نوع بازی رو، یعنی باید یه جایگزینی برای بچه قرار بدی. خب ببینید یه بار دیگه از اول عرض کنم، در جایی که مثل این جایی که امیرالمؤمنین میخوان صحبت کنن، مردم اصحاب دیدن نتیجه فرار رو، دشمن آمد، پیشروی کرد، سلاح ها رو گرفت، سنگر ها رو گرفت، اینها دیگه کاملا از قضیه رفتن، دور شدن، یعنی پشت سر گذاشتن. خب حضرت اینجا میخواد انتقاد کنه، اول بدی ها رو میگه، چرا رفتید، چرا ترک کردین موضعتون رو، اول میگه، بعد فرما شما شریفید، شما بزرگید، برید بایستید، حمله کنید و جایگاهتون رو پس بگیرید. خب این یک مدل. مدل دوم انتقاد اونجاست که طرف هنوز به نتیجه عملش پی نبرده. یه بچه یه کار خلافی انجام داده ولی هنوز اون نتیجه رو لمس نکرده که نتیجه کار بد من چیست، سرش به سنگ نخورده. اینجا نوع انتقاد متفاوته. در انتقاد اینجایی که هنوز سر به سنگ نخورده، ضلع اول تکریم است، ضلع دوم انتقاد است، ضلع سوم پیشنهاد. یعنی بهش میگیم بابا جان یه بچه یه اشتباهی کرده با یکی که نباید دوست میشد دوست میشه. اول بهش میگیم بابا جان شما که در خانواده اصیلی، شما که شاگرد اول خانواده ای، شما که میخوای دکتر بشی، شما این محاسن رو بشین. بعد بهش میگیم این کارت خوب نیست. اول او رو اثباتش میکنیم که تو خیلی خوبی، تو مشکلی نداری، ما با وجود تو مشکل نداری، همه صفات تو خوب است، این یک صفت بد است، به همون اشاره میکنیم. بعد میایم راهکار ارائه میدیم که این رو جایگزین کن، با فلانی دوستی کن، به جای این، به جای گوشی از فلان وسیله استفاده کن که وقت تلف نشه و بدی نداشته باشه. پس دو مدل انتقال شد. این قسمتی که الان ما داریم در نهج البلاغه میخونیم اونجاست که اصحاب حضرت سرشون به سنگ خورد. حضرت اینجا از انتقاد شروع میکنن، به اکرام میرسن و بعد راهکار میدن. پس حالا بجنگید و دشمن رو شکست بدید. فرمود در قسمت بعد، لقد شفاوها و حسدری ان رأیتکم به اخرت تهوزونهم کما هازوکم. عزیزان من شفا پیدا کرد، لقد شفا، به درستی که من شفا پیدا کردم. وها و حسدری، وها و جمع وهوه هست، وهوه به معنای دردی که انسان آه میکشه، یه درد سنگینی به بدن انسان باشه، در درون انسان باشه که آه از نهاد انسان بلند کنه، به این میگم وهوه. حالا وهاوه جمع وهوه هست. فرمود لقد شفا وهاوه صدری، شما درد دل علی رو آرام کردید. انا رأیتکم، وقتی من دیدم شما را، به اخرتن تهوزونهم کما هازوکم، شما به اخرتن یعنی بالاخره سرانجام، دیدم سرانجام شما حمله کردید و اونها فرار کردن، در رفتن، جا عوض شد، اونهایی که پیش روی کرده بودن رفتن، به شما در موضع قبلیتون مستقر شدین. من قلبم آرام شد با این کار شما. ببینید این دقیقا حرفی است که امام سلام الله علیه به ما هم میزنه. یه وقتی انسان در مقابله با دشمن سنگری که از دست رفته رو به دست بیاره، بلکه حمله کنه و یکی از سنگرهای دشمن رو هم فتح کنه، نه تنها عقب نشینی نکنه، یا محکم سر موضعش بیسته یا پیش روی کنه. امام عصر به ما میفرماد لقد شفا و ها و حسدری، شما درد دل من رو آرام کردید. در جنگ فرهنگی، در جنگ اقتصادی، در جنگ نظامی، در هر عرصه ای که هستید تونستید دشمن رو عقب بزنید. این کاری است که قلب امام آرام میشه، این کاری است که موجب شفا پیدا کردن زخم دل امام میشه. و یزیلونهم عن مواقفهم کما ازالوکم، شما ازاله کردید یعنی بیرون کردید دشمن را در از اون سنگرهایی که درش قرار گرفته بود. سنگرها متعلق به شما بود، اونها اومدند و تصرف کردند، شما بیرونشون کردید. این خیلی کار خوبی بود، دل علی رو آرام کردید. حسن به نصال، حسن به معنای قتاله، جنگیدید، چطوری اینها رو تونستید بیرون کنید، چطوری تونستید پیشروی کنید. حسن به نصال، نصال یعنی تیر، شما به سبب تیراندازی حمله کردید، تیرباران کردید دشمن رو. دیگه اینجا تعلل راه نداشت، شما با همه وجود حمله کردید، تیرباران کردید. و شجرن به رما، شجر نه شجر، شجر به معنای زدن، پرتاب کردن، رما هم که یعنی نیزه، شما نیزه پرتاب می کردید، نیزه می زدید، تیر می زدید، دشمن رو تیرباران کردید. حمله سنگین بود، شبیخون محکم بود تا تونستید دشمن رو عقب بزنید، اما دل علی آرام شد. ترکب، حالا حضرت دشمن رو توصیف می کنه، شما که حمله کردید چی شد؟ فرمود ترکب و اولاهم اخراهم کل ابل الهیم المطروده. ترکب و یعنی سوار می شنن. سوار می شدن این دشمنین، اولینشون بر آخرینشون. لشکر دشمن رو حساب کنید، اینها اول سپاهن، اینها آخر سپاهن. لشکر امیرالمومنین وقتی حمله میکنه، این اولی ها میخوان در برن، اینها میان میفتن رو سر این آخری ها، میخورن رو هم، رو هم میفتن، تلمبار میشن. حضرت فرمود شما که حمله کردید ترکب و اولاهم اخراهم کل ابل الحیم المطروده. ابل که یعنی شطور، هیم شدت تشنگی رو میگن، شطوری که به شدت تشنه است بهش میگن ابل الهیم. متروده یعنی ترد شده، شطور تشنگی که ترد شده. معنا چیز؟ حضرت در ادامه فرمود ترما ان هیاضها و تزاد ان مواردها. یه وقتی گله شطور تشنه جمع شدن سر یه آبشخوری، یه جایی جمع شده، یه وقتی شکارچی، حالا این شکارچی چه انسان باشد چه یه حیوانی باشه که زورش به شتر میرسه، یه دفعه حمله کنن. این شکارچی که حمله کرد، با این که این شتر خیلی تشنه است، ولی چطوری فرار میکنه؟ جوری فرار میکنه که از روی هم رد میشن، بعضی ها زیر دست و پا میمونن، سر و کول هم بارا میرن که فقط فرار کنن. حضرت فرمود چنان حمله جانانه ای به اینها کردید که اول سپاه با آخر سپاه به هم خوردن، اینها روی هم تلمبار شدن، زیر دست و پا موندن و شما پیروز این میدان شدید. خب یه نکته دیگه هم اینجا قابل عرضه، اگرچه خب متن خیلی واضحه، نیاز به توضیح نداد، یک مطلب اینجا قابل عرضه. ببینید در خطب پیشین ما مکرر داشتیم که امیرالمؤمنین ذم می‌کرد یارانشون رو، شما بدید، شما کمکاری میکنی، چرا علی رو تنها، اکای کاش علی هیچ وقت شما رو نمیدید و نمیشناخت، خدا مرا از شما بگیرد و بدتر از من را بر شما مسلط کند. در همون خطبه دیروز هم عرض کردیم، اون قسمت آخر که خطاب به اصحاب بود، مطالبی رو از همین حیث فرمود. من اون جلسات اولی که این کلاس برگزار شد، همون خطبه 7 و 8، این مطلب رو توضیح دادم، چون عزیزان بعضن تازه اومدن، یه بار دیگه میگه اون چیزی که سید رضی انتخاب کرده از کلمات امیرالمؤمنین غالبا ذم اصحاب است. اگرچه یه خطبه ای هم مثل خطبه 108، مثل خطبه 107، 3-4 خطی در مدح صحابه هست، در مدح یاران حضرت هست، ولی اکثرا ذم است. اما ما به تمام نهج البلاغه که مراجعه میکنیم و و به مستدرکات نهج البلاغه، یعنی به مجموع سخنان حضرت که مراجعه میکنیم همیشه ذم نبوده. بعضی وقت ها مثل این خطبه 107 مدح بوده، تشکر بوده، شما خیلی خوبید. حضرت همونطوری که در ذم بصره نکاتی دارن، خطبی دارن، در مدح بصره هم خطبی داره. خب اینجا یه شبهه پیش میاد، آقا بالاخره مردم کوفه و بصره یاران امیرالمومنین خوب بودن یا بد بودن؟ حضرت یه جا تعریف میکنه، تمجید میکنه، یه جا مثل اینجا فرمود شما اشرفید، بالای، یه جا میزنه تو سرشون. تکلیف چیست؟ ببینید پاسخ اینه که امام سلام الله علیه برای شهر و جایگاه و اسم کسیش ارزش قائل نیست، اینها اعتباریاتن. باز هم پوزش. اون چی که برای امیر مؤمنان سلام الله علیه ارزش است فعل افراد است. اصحاب امیر المؤمنین چنانچه در صفین در ابتدا مثل اینجا کمک حال حضرت بودند، دین حق رو یاری کردند، استقامت کردند، صفات حسنه رو داشتن، حضرت از اونها تعریف میکنه. همین اصحاب در همین جنگ صفین، نه جنگ دیگری، نه افراد دیگری، همین افراد در صفین وقتی رسیدن به آخر کار که جریان حکمیت پیش آمد، که جریان آقای ابو موسی اشعری یا عمرو بن عاص اون قائل پیش آمد، امیرالمومنین به شدت اینها رو مورد هجمه قرار دادن که شما خیلی انسانهای دونی هستید. ببینید اونجا اگر در ابتدای جنگ حضرت ارزش قائل شد برای شما، چون فعل شما فعل حسنی بود. در جای دیگر اگر بد گفت از اینها، چون فعل اینها موافق اعتقاد امام، موافق امر امام نبود، لذا در یک جا اینها میرن بالا، در یک جا میان پایین. به طور کلی نمیشود به کسی، مخصوصا در نگاه امام که هیچ اغراق و مبالغه ای نیست، او فقط حق و واقع رو میبینه، امام سلام الله علیه نمیتونه به یه نفر بگه آقا ایشون کلن خوبه. اگر یکی تمام افعالش خوب باشد خوب است. اگر کسی یه دفعه این طرفی باشه، یه دفعه اون طرفی، یه دفعه حزب اللهی باشه، یه دفعه ستیغی باشه، یه بار ضد انقلابی، یه وقت انقلابی، خب امام هم هر دفعه مثل همون حالت او برخورد میکنه. پس یه وقت یک شبهه پیش نیاد که چطور شد امام بعضی وقتها مدح میکنه، بعضی وقتها ذم. هر موضعی، هر جایگاهی، هر روزی فرد باید ملاک حال فعلی افراد است، میزان حال فعلی افراد. هر کسی هر حالی داشت، حضرت نسبت به همون حال برای اونها مدح یا ذم میگه. بریم سراغ خطبه 108، این دو سه خط ابتدایش رو بخونیم که در باب توحید، بقیهش انشالله بمونه برای شنبه. و من خطبت الله علیه السلام و هی من خطب الملاحم سید رضی رضوان الله علیه، تیترشون اینه که این خطبه در مورد ملاحم است. ملاحم هم که سابق توضیح دادیم، ملاحم به معنای ملحمه است، ملحمه به معنای خبرهای غیبی، خبرهایی که از فتنه های آینده گفته میشه. امیرالمومنین پیشگویی هایی در مورد فتنه ها کرده. اگرچه این تیتر خیلی درست نیست، این خطبه 108 6 قسمت کاملا متفاوت دارد. قسمت اول توحید، بعد نبوت، بعد در مورد فتنه حرف میزنه، بعد در مورد اصحاب حرف میزنه، موارد مختلفه. یه قسمت کوتاهی از این خطبه در مورد ملاحمه، ولی دیگه نامگذاری به ملاحم شده. این دو سه خط توحیدیش مطالب نابی داره. حضرت فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. این یکی از معروفترین جملات توحیدی نهج البلاغه است. یعنی کسی اجمالا با نهج البلاغه آشنا باشه، این جملات باید به گوشش خورده باشه. معروفترین کلمات توحیدی حضرت یکیش این خطبه 108 الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه و الظاهر لغلوبهم بحجته. خلق الخلق من غیر رویت اذا کانت الرویات لا تليق إلا بذوي الضمائر وليس بذي ضمير في نفسه. خرج علمه باطن غيب السترات وأحاط بغموض أقاعد السريات. فرمود تیکه تیکه عرض میکنم، مهمه انشالله که بتونم حق مطلب رو ادا کنم. فرمود الحمدلله، شکر مخصوص خدایی است که المتجلی تجلی پیدا کرده، رخ نشان داده، لخلقهی خودش رو به مخلوقات. اینجا مخلوقات به خلقهی هم میتواند مطلق مخلوقات باشد، از اون جهت که سنگ و درخت و آب و هوا اینها همه سمیع و بصیر و هوشند. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از این جهت که همه یک اجمالا فهم و شعوری دارند، میشه بگیم اینجا لخلقهی یعنی تمام مخلوقات. اما اگر مقصود بحث برهان باشد، بحث شناخت خدا باشد، بحث اعتقاد به خدا باشد، اونجا ما باید فقط قسمت ذوی شعور رو حساب کنیم، انسان ها و مثلا اجنه ای که و ملائکه ای که به فرض شعور دارند و می توانند استنباط کنند. حالا الحمدلله الذی المتجلی لخلقه به خلقه، این به خلقه دوم لا ریب فیه تمام موجودات رو در بر می گیره، زمین و آسمان و شجر و ببر و ملک و انسان و جن و همه موجودات، هر چیزی که بهش میگن شی ذیل این قرار میگیره. اما اون قسمت اول لخلقهی عرض کردم، یا فقط با شعورها رو مطرح میشه یا اونم میشه مجموع گرفت. حالا جمله چی میخواد بگه؟ شکر خدایی که، شکر مختص خدایی است که تجلی کرده است برای انسان به سبب مخلوقاتش. این میشه برهان نظم. برهان نظم اینه که نگاه کن در عالم، بیرون رو نگاه کن، نه درون خودت رو، بیرون رو. آنچه میبینی از یک نظم دقیق فلسفی علمی لا ریب فیه داره حکایت میکنه. به دریا بنگرون، دریا تو بینو. به صحرا بنگرون، صحرا تو بینو. به هر جا بنگرون، کوه و در و دشت، نمایی از جمال تو بینو. هر چه هست داره فریاد میزنه، تجلی توست، تجلی توست، مجسمه توست. این میشه برهان نظم قسمت اول. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، خود این خلق نشان دهنده خدا هستند. این که فرمون من عرف نفسه فقد عرف ربه، تو اگر خودت رو شناختی، نظم درون خودت رو شناختی، نظمی که در وجود تو بکار، تو خدا رو میشناسی، چون تو خودت تجلی خدایی، خودت تو تجلی خدایی. اگر خوب نگاه کنی اصلا بیرون رو نه، به خودت هم که نگاه کنی میتونی نگاه خدا رو بشناسی، به بیرون هم که نگاه کنی، به ماه و ستاره و خورشید و این نظمی که در عالمه، باز هم میتونی خدا رو بشناسی. این همش برهان نظم. قسمت دوم فرمود و ظاهر لقلوبهم به حجته، حمد مختص خدایی است که ظاهر است، این دفعه نه برای چشم من، نه برای دست من که لمس کنم، حواس رو کار نداره که ازش برهان نظم بفهمید. در دومین قسمت حرف قلب است، حرف درون است. شکر مختص به خدایی است که ظاهر شده است برای قلوب بندگان به یک حجت محکم 100%. این برهان فطرت است. حضرت فرمود شما به درون خودتون رجوع کنید، درون شما داره میگه الله. تو اگر کور باشی، اگر ماه و ستاره نبینی، اگر از علم هیچی سرت نشه، این دستگاه پیچیده بدن خودت رو هم نشناسی، مشکلی نیست. تو به درون خودت رجوع کن، درون تو میگوید خدایی هست، فطرت تو میگوید خدایی هست، حجت محکم. حالا توجه کنید که حضرت در قسمت اول که بحث برهان نظم بود، از لفظ تجلی استفاده کرد. در قسمت دوم چون درونی است، محکم‌تره، از ظاهر استفاده کرد، ظهور. خیلی فرقشه. اونجا تجلی میکنه یعنی خودش نیست، یه رخی نشان داده. اینجا خودش رو ظاهر کرده، نشون داده. پس برهان فطرت به مراتب قوی تر از برهان نظمه و به مراتب قوی تر از برهانهای عقلی است، از جهت درونی از جهت اعتقاد. در سومین جمله فرمود خلق الخلق من غیر رویت، رویه یعنی فکر تفکر. فرمود خدا همون خدایی است که حمد مختص اون خدایی است که مخلوقات به این پیچیدگی رو خلق کرد، نه با تفکر. ما اگه بخوایم یه ساختمونی بسازیم، حالا یه ساختمون مثلا سنگی و گلی بسازیم، اون یه تفکر جزئی میخواد. اگر کسی بخواد یه برج میلادی بسازه که فلان متر طولشه، اینقدر حجمشه، اینقدر سنگینه، تو هر طبقه چند تا باید پاساژ بده، فلان باشه، بهمان باشه، پارکینگش کجا باشه، چطور برقی که از این آسمان خراش میاد به زمینه، او دیگه با یه دو تا چهار تا نیست، نقشه های حساب شده یه مهندسی شده یه خیلی دقیق میخواد. خدا فرمود این که چیزی نیست، برج میلاد و برج ایفل و اینه که چیزی نیست، من عالم به این گستردگی رو ساختم، رابطه دقیق بین کرات برقرار کردم که هیچ وقت مریخ و زحل و عطارد به هم برخورد نکنن. این اینترنت هم منو امروز اذیت کرد، هم شما رو. من عذرخواهم، ان شاءالله تمومش کنم، خیلی توضیح ندم که کمتر از اذیت بشیم. خلق الخلق من غیر رویه، خدا تفکرن عالم رو خلق نکرد، او برای خلق اون سیارات عظیم و حجیم بسیار دقیق به هیچ وجه فکر نکرد. حالا حضرت دلیل می آورند چرا فکر نکرد، فرمود از کانت الرویات لا تلیق الا بزول زمائر. آخه مگه نمیدونید فکر و تأمل و تفکر و دو تا چهار تا کردن و نقشه کشیدن و محاسبات ریاضی، اینها همه لا تلیق، مناسب نیستند الا مگر برای کسانی که ضمیر دارند، درون دارند. ببینید ضمیر، این که به صورت کلی ما میگیم در ضمیرم فلان چیزه، ضمیر از مزمار گرفته شده. مزمار در جلسات قبلی هم عرض کردیم، اسب رو وقتی که میخوان برای مسابقه آماده کنند به اون جایگاهی، به اون میدان تمرین میگن مزمار. اسب در اونجا تمرین میکنه، لاغر میشه، اندازش، وزنش آماده میشه برای مسابقه. لذا اونجایی که لاغری مطرح است، آمادگی مطرحه، بهش میگن مزمار. اگر به ضمیر هم ضمیر میگن، چون درون انسان جای چیزهای ظریف است، انسان در درون خودش یک مطلب ظریف و عمیقی رو پنهان میکنه. اینطور نیست که هر حرف ساده سطحی رو انسان در درون خودش جا بده، خیر، مطالب خیلی ریز پیچیده، سری سر و سری مطلب علمی است، بالاخره جاش در درون. فرمود از کانت رویات لا تلیق الا به ذوی الضمایر، فقط کسانی که ضمیر دارن، باطن دارن، میتونن فکر کنن. ببینید جمله بعد رو من توضیح میدم، فرمود ولیس بذی ضمیر فی نفس، خدا که ضمیر نداره. خیلی حرف حرف قشنگی است، به شدت جمله جمله فلسفی دقیقی است. خدا غریق رحمت کنه سید رضی رو، خدا غریق رحمت کنه فیض الاسلام ها رو که این نهج البلاغه رو جمع آوری کردن. فیض الاسلام اولین کسی بود که آورد این نهج البلاغه رو در ایران، و امروز ما سر سفره امیرالمومنین نشستیم. حضرت فرمود و لیس بذی ضمیر فی نفسه. میدونید این برهانش چیه؟ برهان این است، خدا واحد است و احد، خدا یکی است که دو برای او تصور نمی شود، خدا واحدی است، بسیطی است که مرکب نیست. او که از ضمیر و دست و پا و چشم و گوش و اینها تشکیل نشده. خدا اگر ضمیر داشته باشد یعنی جزء دارد، خدا اگر فکر داشته باشد یعنی جزء دارد. خدایی که جزء 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 شده نیست، خدا نیست. خدا باید بسیط باشد، به هیچ وجه جزء بردار نباشد. برهان دوم اینه، اگر کسی برای انجام کاری فکر کند، محتاج فکر کردنه. منی که مهندسم، اگه به آلزایمر دچار بشم دیگه نمیتونم خونه بسازم. چرا؟ چون ابزارم این فکر است، محتاج به تفکرم. خدا اگر محتاج به فکر کردن باشه دیگه خدا نیست. خدا مطلقا احتیاجی نداره، او هرچه هست قائم به نفس است، قائم به ذات است، خودشه، غیر از خودش هیچ چیز. لذا فرمود امیر المومنین سلام الله علیه خلق الخلق من غیر رویه، خدا خلق کرد تمام این عالم به این عظمت به این پیچیدگی رو بدون فکر. چرا؟ چون فکر داشتن برای شما آدم ها خوبه. انسان اگر دیوانه باشه فکر نداشته باشه خب انگوش نماست، اگر کسی فکر داشته باشه همه تکریمش میکنن ماشاءالله بهش. اما برای خدا همین فکری که برای انسان خوبه است، اگر در مورد خدا بشه این میشه نقص، این از خدایی میفته، چون کسی که محتاج باشد دیگه خدا نیست. ما محتاج به فکریم، خدا محتاج به کسی نیست. پس کار اوف از روی تفکر نیست، از روی مهندسی نیست، او ارادی کار میکند، او هرچه هست درون خودش و نفس خودشه. فرمود این دو جمله رو بگم، طول کشید و چند بارم قطع شد، ببخشید. فرمود خرق علمه باطن غیب سطرات، علم الهی خرق کرده است. خرق یعنی شکافتن، پاره کردن. خدای متعال یک علمی دارد که علم او شکافته است تمام سطرات را، هرچه که مستور است یک دو غیب است. یه وقتی یه چیزی ما ظاهره وسط خونمون یه چیزی رو پوشوندیم، کسی نمیدونه داخلش، داخل کمدمون نمیدونه چیزی. یه وقت یک چیزی اصلا ظاهر نیست، غیب است، مثل درون ما. ما یه سری رو که سر غیب دیگه، در ظاهر که چیزی نیست، حالا این سر رو تازه قایمش میکنی، میشه سر رو سر. خدا علمش آنقدر نفوذ دارد که به سر و سر شما هم میرسد، هیچ چیزی از خدا پنهان نیست. و احاطه به غموز عقائد سریرات، و احاطه دارد علم الهی به غموز. غموز یعنی چیزهای مخفی، غمز بصر هم میگن یعنی بستن چشم، چون چشم مخفی میشه بهش میگن غمز. فرموز و احاطه به غموز عقائد سریرات یعنی درونیات. خدا به درونیات شما آگاهه، اما کدوم درونیات؟ اون درونیاتی که عقیده است گره خورده، اونهایی که خودتون به زبان میارید و از فعلتون آشکار، اونا که هیچی، خدا میداد. نه، از اون بالاتر، شما اگر یک عقیده ای داشته باشید ولو این که خودتون ندانید. بعضی از ما یک اخلاقی داریم خودمون نمیدونیم، به همون بگن تو بد اخلاقی، بدمون میاد. من بد اخلاقم؟ چی گفته من بد اخلاقم؟ ما این خلق بد اخلاقی، این رذیله گره خورده به وجودمون، گره خورده به درونیاتمون، مستوراتمون. خدای متعال نه تنها از ظاهر ما آگاه است، بلکه از آنچه که شاید ما خودمون هم با خبر نباشیم با خبر است، و برای او هیچ چیزی مستور نیست. این که ما میگیم خداوند علم غیب دارد، این تصرف در لفظ است، این مسامحتا میگیم. علم غیب پارادوکسه، علم غیب تضاده، اصلا معنا ندار. اگر علم است، علم یعنی مکشوف ظاهر، اگر غیب است یعنی پنهان. این که خدا علم غیب دارد یعنی عالم است به عالم نبودنها، این اصلا معنا نداره. لذا از دید ما گفتن، گفتن همون چیزی که شما نمیدانید، نمیدونی پشت دیوار چه خبره، نمیدونی در افلاک چه خبره، نمیدونی عالم فرشتگان چه عالمی. خداوند به اون چیزهایی که شما غیب دارید عالم است، نه اینکه برای خدا عالم غیب باشد. اگر عالم باشد و عالم باشد که دیگه غیب نیست، چون همش علم است و اون علم دارد یعنی چیزی برش غائب نیست. الحمدلله. قسمت دوم به بعد انشاءالله در باب پیغمبر روز شنبه عرض میکنیم. باز هم پوزش میخوام به خاطر این قطعی ها، اگر مطلبی باشه سوالی باشه در خدمتم.